بینندگان عزیز به برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. عبدالله اشرف هستم. تایی 15 دقیقه دیگر همراه شما در برنامه امروز جمعه 26 ایول این موضوع ها را داریم. پس از چند روزی سنگزنی و تیرکشویی، پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان در واروخ با همدیگر واخوردند. پلیس دوشنبه نسبت 4 بلاگری که زنان تنفروش را در پایتخت به نوار گرفتند پرونده جنایتی باز کرد. فعالان جامعه شهروندی میگویند این فشار به آزادی بیان است. باغم را ویران نکنید. زن صاحبکار ازبک با تهدید خودسوزی از مالکیتش حمایت کرد. پرزیدنت امام علی رحمان امروز 26 ایول سوارانبای جینبکوف همتای قرغیز خود را در مرز اسفرا و بودکند پذیرایی کرد. دو رئیس جمهور محض در محل به سوی همدیگر آغوش کشادند که چند روز قبل ساکنان از دو جانب به سوی هم سنگ می پرتافتند و از کمانهای شکاری آتش می کشادند. در ادامه ملاقات پرزیدنتان در هیئت های وسیع با شرکتی مقامداران مدافعه و امنیت از دو جانب در شهر اسفرا صورت گرفت. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارم مومین احمدی.
پرزیدنت های تاجیکستان و قرقیزستان صبحی 26 ایول در منطقه مرزی واروخ آکسای با ساکنان ملاقات کرده دعوت نمودند که مراسا داشته باشند و عزت همسایه‌داری را حفظ کنند. ملاقات رهبران دو کشور در خط بین واروخ و آکسای کمی بیشتر از 30 دقیقه ادامه کرد. در این ملاقات از هر دو کشور تخمیناً 30 نفری ساکنان اشتراک کردند که یک روز پیش انتخاب شده بودند. سفری رهبران تاجیکستان و قرقیزستان به واروخ آکسای در حال صورت می‌گیرد که این منطقه طی چند روز اخیر صحنه مناقشه میان ساکنان مرزی بود. بر اثر این تنش‌ها یک نفر شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده، نزدیک به 30 نفر از هر دو جانب جراحت برداشتند. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که امام علی رحمان و سوارانبای جینبکوف در ملاقات دایر به همکاری های دو جانبه نزد مرزی، دوستی، رفاقت، همدیگر فهمی میان تاجیکان و قرقیز های مرز دو کشور صحبت کردند. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در صحبت با مردم رهبران دو کشور از ساکنان نزد مرزی دعوت کردند که به اغوا دادن نشوند و مناسبت های دوستانه را حفظ کنند. در این خبر آمده است که پرزیدنتان تاکید کردند که مسئله های بر رسمیت دراری حقوقی خط سرحد دولتی در روابط دو کشور مهمترین می باشد و مقامات میل قطعی خود را در سمت ادامه دادن کارها در دایره کمیسیه مشترک بین حکومتی آید با دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی افاده کردند. مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان 976 کیلومتر درازی دارد که تاکنون 504 کیلومتری آن معین و علامت گذاری شده است. محض نامعینی در مرزها باعث مناقشه ها می شود. قرار است بعدی انجام ملاقات بلندپایه پرزیدنتان در حدود تاجیکستان، امام علی رحمان با دعوت سوارانبای جینبکوف در شهرک چالپان اوتای قرقیزستان دیدار و گفتگوهای رسمی خود را ادامه دهند. با گفته سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان، سفر به استقلال شام امروز در نظر است.
ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه بر ضد 4 بلاگر تاجیک بر اساس ماده 144 کدکس جنایی یعنی غیر قانونی پهن کردن معلومات درباره حیات شخصی پرونده جنایتی باز کرد. این بلاگران به آن متهم می شوند که در صحیفه اولاد میدیا در شبکه اجتماعی یوتیوب نوار 20 دقیقگی را درباره نرخ خدمات زنان تنفروش در شهر دوشنبه ثبت و نشر کردند. در این نوار بلاگران شبانه به سیر کوچه های دوشنبه برآمده از تنفروشان نرخ خدمات آنها را پرسان شدند. در نوارها روی زنان پوشانیده شده است و هویت آنها مشخص نیست. در حالی که مقامات بلاگران تاجیک را با پهن کردن غیرقانونی معلومات شخصی عیبدار میکنند، رستم گولوف بلاگنویسی فعال تاجیک میگوید باز کردن پرونده نسبت این جوانان نقض آزادی بیان است.
بهتر میشود که وزارت کارهای داخلی نه با آن نفرانی که در بوره مشکلات نقل کردن مبارزه برند و دهان خلق را با این راهشان پوشاندن خواهند، بلکه با خود مشکلات سر و کار گیرند. مشکلات فاحشگی در تاجیکستان چخلی که این نوار آن چهار جوان نشان داد مشکلات داغ است.
مشتریان در تاجیکستان از گران بودن نرخ بلیط هواپیما زیاد شکایت میکنند. برخی سراغ بلیط های ارزانتر به قلمروی همسایه کشورها میروند. مقامات تاجیک هم گران بودن نرخ بلیط ها را اعتراف میکنند و امروز در نشست در شهر دوشنبه سبب گران بودن آن را شرح دادند. تفصیلات موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
آژانسی اویاسیای گراجدانی عامل اصلی گرانی نرخ چیپته های هواپیمایی در تاجیکستان را شرح داد.
ارزش سوزشواری در جمهوری تاجیکستان نسبت به دیگر دولت ها گرانتر است و عامل اساسی گران بودن سوزشواری این سوزشواری وارداتی است. جمهوری تاجیکستان استحصال کننده سوزشواری نیست.
به قول دیرکتوری آژانسی اویاسیای گراجدانی از 40 تا 45 درصد ارزش چیپته برای سوزشواری صرف می شود و وقت سوزشواری گران است نرخ چیپته نیز گران می شود.
هواپیمای خارجی وطنی دستورهای مشخص داد که سنئی نرخ چیپته را بلند نبردارند.
ساکنان به شرح مقامات باور ندارند و می گویند نرخ چیپته در تاجیکستان به موسم تحصیل و کار مهاجران بستگی دارد نه سوزشواری.
ما 5 سال گرفتم و دیستم از اون چت کده گمه شدم ایش هم خشتم خیلی
سیزانی
کار رو سودین در نرخ همو امینه طرف رسیه میکیده طرف رسیه.
گرانی نرخ چیپته هواپیما مردم را مجبور کرده است که راه های دیگری رسیدن به خارج بخصوص به روسیه را پیدا کنند. چیپته فروشان می گویند ساکنان اکنون سفر به افتابوس را برتری می دهند.
هیچ وقت در روسیه رفته 2000 سومون در 3 روز کار نمی کند. برای می فکر می کند که چرا می یکی 1000 سومون در خانه مواده یک ماه زپاس سپادو تشا گیرد با حضور رفته کار با یک کار نرمال کند. ایلی همو یکی 1000 را برای یک پاتنت پولی برای داکمنت کنی
از تاجیکستان به شهرهای روسیه و استانبول ترکیه هواپیماها بیشتر پرواز میکنند. فعلا نرخ چیپته هواپیما از دوشنبه به مسکو تا 2500 سومانی و به استانبول بیش از 3000 سومانی را تشکیل میدهد، در حالی که از شهرهای ازبکستان و قرغیزستان با نیم این نرخ میتوان چیپته خرید.
رو آرم با جمهوری همسایه. در یک هفته اخیر دو حادثه ناگوار در ازبکستان رخ داد که باعث واکنش های گوناگون در جامعه این کشور شد. نخست صاحب کار در قشقدریا معاون رئیس حاکم ناحیه را که برای چپه کردن کارگاه او آمده بود بنزین پاشیده آتش زد. در حادثه دیگر برعکس زن کشاورز مانع تخریب کشتزار و باغ بنیاد کرده اش برآمده به نشان اعتراض به سر و روی خود بنزین پاشید و تهدید کرد که خود را آتش میزند. در این باره صحبت داشتیم با سراج الدین اسلام همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی و نخست از او پرسیدم که چرا صاحب کار معاون رئیس حاکم ناحیه را آتش زد.
معاون حاکم میگوید که بولدوزر را استفاده میکند و راننده بولدوزر نیز میگوید که این کار را نمیتواند کند چون در دکان آدما کار میکنند، ولی با وجود این معاون حاکم تصمیم میگیرد که خودش راننده کند و با بولدوزر همون دکان را تماما ولنگار کند. بر ضد این دکاندار برمیآید و میگوید که یا آتش میزند او را یا باید از بولدوزر بیرون آید. معاون حاکم میگوید که نه، دکاندار خیلی خشمگین میشود و بنزین انداخته بستری به تمام وجود معاون حاکم به او آتش میزند. در نتیجه 40 درصد بدن معاون حاکم سوخته است و پلیس، کارمندان پلیس آمده این دکاندار را به محبس بردند.
در شبکه های اجتماعی همچنان نوار نشر شد که در آن برعکس یک زن کشاورز به سر و روی خود بنزین پاشیده در نزد کارمند میلیسه تهدید میکند که خود را آتش میزند. اعتراض این زن از چیست؟
آنها آمدند و با چند تراکتر ده ها نفر پلیس میخواستند تماما این باغزار را تماما ولانگار کنند. گفتند که این را به کلاستر میدهند. کلاستر این برنامه دولتی است که دولت میخواهد زمین های کلان را به فرمین های ابرقدرت یعنی که مالکیت زیاد دارند به آنها بدهد، ولی فرمین های کوچک از این خیلی ضرر زیاد ببینند. بالاخره زن این فرمر میبرد میگوید که یا شما از اینجا میروید و یا به خود من آتش میزنم و پیش همه به خودش بنزین می‌ریزد. بالاخره این حرکت خیلی خاطیانه او حکومتداران را مجبور کرد که از کارشان باز ایستند و این جریان نیست به مرافعه جنایی یا که ادمنستراتیوی کشیده شد، ولی نمیدونیم که نتیجه چی میشود. بالاخره این نیست یک برنامه دولتی است، دولت میخواد از مهنت مجبوری دست کشد و با کمک دادن به فرمرهای کلان، زمیندارای کلان، این مسئله را تماما از بین ببرد.
تشکر به همکارم سراج الدین اسلام برای صحبت. اعتراض های علاهیده ساکنان ازبکستان به دو اصلاحات، دهه آباد و بزرگ کردن خواجگی های دهخانه با نام کلاستر ربط دارد که پرزیدنت شوکت میرزیویف آن را پیش میبرد. در دایره تشبث دهه آباد قرار است بنا و انشاءات حدود 450 دهه تخریب و از نو بنیاد کرده شود. وزارت تندرستی در تاجیکستان اعتراف کرد که به تنهایی توان خرید تجهیزات برای آزمایشگاه ها را ندارد و با شرکتی فراز در دایره قانون همکاری دولت با بخش خصوصی همکاری میکند. اما ساکنان میگویند با وارد شدن فراز به بازار خدمات تندرستی، نرخ تشخیص و معلومات نامدهی طبی به مراتب گران شدند. همکاری دولت با فراز در بخش تندرستی چی ثمر به بار آورد؟ تفصیلات موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی همکاری این وزارت با شرکت فراز را تصدیق کردند. روز 25 ایول در نشست خبری این وزارت گفته شد که همکاری با فراز در اساس قرار حکومت در دایره همکاری با بخش خصوصی براه مانده شده است.
جمعیت دوروی مسئولیتش محبوط فراز در تجدید، در تامین خودی لابراتوریه های شهر و نوبیه ها با تامین کردن آنها با تجهیزات ها، با تجهیزات های موسیقی لابراتوری، با ریاگین ها و اینچین ایلوالاکولی دادن به کارمندان همین لابراتوری ها همکاری رو با وزارت تندرستی ادامه داده استاد است.
با گفته مسئولان وزارت، همکاری تجربه معمول در جهان است و در شرایطی که کشور از حساب بودجه نمیتواند خود را اداره کند، چنین همکاری براه مانده می شود.
امروز خود همین جمعیت دارای مسئولیت محدود بهداشتی بیشتر از 45 هزار نفر اهالی خدمت رسانی یا رایگان را نیز رسانده است و در این جاده مرکزی ویروسی گیپاتیت ها نیز فعالیت کرده استاد است.
در شرکت فراز هم بر رادیوی آزادی گفتند که واقعاً شرکت دستگاه های طبی زمانوی خرید است که حالا شرکت بهداشتی از آن استفاده می کند. حالا این دستگاه ها در مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه ها مورد استفاده هستند. در رابطه با گران شدن نرخ معلومات نامه طبی در آزمایشگاه های شرکت بهداشتی که باعث نگرانی مردم شده است، معاون وزیر تندرستی گفت ارزش معلومات نامه در مرکزهای سلامتی شهری 31 سومانی و در آزمایشگاه های بهداشتی 57 سومانی را تشکیل می دهد. مسئولان شرکت بهداشتی هم تا نشر این گزارش مسئله را شرح ندادند که چرا نرخ آنها از تشخیصگاه های دولتی گران است. تشخیصگاه های طبی زیرتابه شرکت فراز از سال 2018 مسئولیت دادن معلومات نامه طبی را به عهده گرفتند. ارزش بلندی معلومات نامه طبی مایه نگرانی بسیاری از خانواده های گردید که فرزندانشان باید برای تحصیل به مکتب قبول می شدند. در حالت شرح دادن این مسئله از طرف مسئولان شرکت بهداشتی نظری آنها نیز نشر خواهد شد. تجارت تشخیصی وضع سلامتی انسان در تاجیکستان از پردرآمدترین هاست. در برابر شرکت فراز در بازار تشخیص چندین شرکت دیگر به مثل نورافزا، کلینیکای ابن سینا و شیفونیز وارد بازار هستند.
این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را در صحیفه آزاد ویدیو در یوتیوب می توانید ببینید. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعه چیز باور
اجازه ندادن آنها.
گفتم
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبگو خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفت
www.azadi.org
خبرهای رادیوی آزادی رو میشنوید که من عرضی کریم پیشکش میکنم. سلام شنونده عزیز. شرکت هواپیمایی سامان ایر از خریدن هواپیمای بوئینگ 737 مکس خودداری کرده است. اکرام سبحانزاده، دیرکتوری آژانسی اویاتسی گرژدنی روز 26 یول در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت سامان ایر برای خریدن هواپیمای بوئینگ 737 مکس شرطنامه امضا کرده بود. او افزود
و این شرطنامه عین زمان موقوف گذاشته شده است تا به حالتی که از جانب شرکت هواپیمایی بوئینگ و از جانب کمیسیون مخصوصی که صدمه های به میان آمده را تفتیش میکنند خلاصه نهایی پیشنهاد کرده نشود از این هواپیما جمهوری تایسون استفاده نمیبرد.
بعدی سرنگونی دو هواپیمای 737 مکس از شرکت بوئینگ در اندونزی و اثیوپیا خریدن هواپیمای بوئینگ در نیمه اول سال جاری کم شد. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا میگوید اگر لازم شود به تهران خواهد رفت. با مردم ایران مراجعت کرد و فهمان که عملهای رهبران آنها به کشورشان چگونه ضرر رساندند. پامپیو روز 25 یول در گفتگوی گسترده با تلویزیونی بلومبرگ که با بحران کره شمالی و خریدن سیستم موشکی روسیه از طرف ترکیه نیز دخل داشت گفت البته اگر لازم شود با خوشحالی خواهم رفت. من یک فرصت می خواهم برای رفتن اما نه برای تبلیغات بلکه برای گفتن حقیقت به مردم ایران درباره آنکه رهبرانشان با آنها چی کردند و آن چی گونه به ایران ضرر رسانده است گفت پامپیو. وزیر کارهای خارجه آمریکا در ادامه به سفر محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران به نیویورک اشاره کرد گفت ظریف اکثر وقت امکان دارد با مردم آمریکا هنگام سفر به نیویورک برای بازدید از سازمان ملل گفتگو کند. پامپیو نارسایی ظریف را در مسئله های سیاست ایران مسخره کرده گفت که آن به رهبری عالی آیت الله علی خامنه‌ای و سلاح پاسداران انقلاب اسلامی واگذار شده است. کمیته انکشافی سنت ایالات متحده روز 25 ایول گزارش را درباره دخالت های روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در سال 2016 نشر کرد. در گزارش آمده است که دخالت روسیه در کار داخلی ایالات متحده آمریکا پدیده یگانه نبوده، کرمل در حال حاضر برای دخالت به انتخابات پرزیدنتی سال 2020 آماده می شود. کمیته مذکور سنت و وزارت امنیت داخلی ایالات متحده آمریکا به خلاصه رسیدند که هکرهای روسیه به نظام انتخابات 21 ایالات وارد شدند. اما مقامات آمریکا گفتند درباره تأثیر رسانیدن هکرها به نتیجه آوازدهی این ایالات دلیل‌های قاطع ندارند. در گزارش همچنین درباره تلاش‌های مسکو آید رخنه کردن نظام کامپیوتری حزب دموکراتی و معرکه دروغ پهن‌کنی در شبکه‌های اجتماعی با مقصد جدایی اندازی میان انتخاب کنندگان آمریکایی اطلاع داده شده است. سنه توصیه می دهد که نظام کهنه شده آوازدهی دیگر کرده و برای چاره های امنیتی پول ایلاوگی جدا شود. کمیسیون مرکزی انتخاباتی اوکراین خلاصه نهایی شمرده شدن برگه های آوازدهی را اعلان کرد. 5 حزب به پارلمان اوکراین راه یافتند. خدمتگار مردم 43%، پلتفرم مخالفین برای حیات 13%، باکتیویشینا 8%، همگیرایی اروپایی 8%، صدا 5/10 82%. انتخابات از روی نظامی آمیخته برگزار شد. از 450 وکیل نصفشان از حساب روی خطهای حزبی و نصف دیگر از حساب حوزه های یک مندتی انتخاب شدند. از 22 حزب سیاسی از 2,500 نامزد بیشتر داوطلب کرسی پارلمانی بودند. یک زاده قرقیزستان با گمان کشتار قمچین بیک کریموف رهبر قرقیزها در یکاترینبورگ روسیه دستگیر شد. در این باره رسانه های روسیه خبر می دهند. زاده قرقیزستان به نام زریل بیک در شهر کارکینای ولایت چلیابینسکی روسیه بازداشت شد. وی در پرسجوهای اول به گناهش اقرار کرد. در حمله به کریموف وی نقش راننده را اجرا کرده است. بازداشت شده گفت برای این کار 100 هزار روبل گرفته است. گروه از ابتدا تصمیم داشت به تاجر دیگری بازاری تگنسکریت حمله کند، اما بعدتر اطلاع یافتند که کریموف مبلغ زیاد در دست خواهد داشت. در مجموع 5 آدم درباره این حمله اطلاع دادند. آنها باور داشتند که رهبری دیاسپورا زیر فشار و تهدید مبلغ را می دهد، ولی وی استادگری کرد، نوشتند رسانه ها. شنونده های عزیز، اینجا رسیدیم به پایان خبرها از رادیو آزادی که در تهیه من آرزوی کریم شنیدید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه.
در اسفره در تالار مجمع آریان روز 26 ایول مذاکرات پرزیدنتان تاجیکستان و قرغیزستان به انجام رسید. در ملاقات امام‌علی رحمان با سورنبای جنبیکوف و هیئت‌های حکومت‌های آنها، طرف‌ها به موافقه رسیدند که کار کمیسیه‌های حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان آید به دلیمیتاسیه و دیمارکاسیه سرحدی دولتی دو کشور و از لحاظ حقوقی به رسمیت درآوردن سرحد مشورت و مذاکرات ادامه می‌یابد. در اظهارات مختصر وبسایت پرزیدنت تاجیکستان تاکید شده است که جانب‌ها بر رشد و توسعه همکاری‌ها در اساس اصول دوستی و حسن همجواری ابراز مودن. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. مذاکرات پرزیدنتان و هیئت‌های حکومت‌های دو کشور که اینچنین با شرکت معاونان نخست وزیران، وزیران امور داخلی و هم رهبران کمیته‌های امنیت ملی برگزار شد، چند ساعت بعد ملاقات نخستین مشترک رئیسان جمهور با ساکنان مناطق نزد مرز دایر شد. این ملاقات صبح جمعه در دهه واروخ ناحیه اسفره که همچون انقلاب تاجیکی در حدود ولایت بودکن قرسان محسوب می شود برگزار گردید. واروخ دارای 40,000 اهالی هفته جاری بار دیگر شاهد مناقشه های مرزی شد. در آسانه سفر رئیسان جمهور، تلاش ساکنان دو دهه مرزی واروخ و اقصای قرغیزستان برای نصب پرچم ملی باعث بحث و مناقشه شد. در این حالسه یک شهروند تاجیکستان کشته و دستکم 20 شهروند تاجیکستان و قرغیزستان مجروح شدند. امام‌علی رحمان صبح جمعه در منطقه مرزی واروخ اقصای با مردم ملاقات نموده، از ساکنان دعوت نمود که مراسات داشته باشند و عزت همسایه‌داری را حفظ کنند.
ما دهشت جنگ شهروندی را پشت سر کردیم. بیش از 157,000 کشته شده، 50,000 کودک یتیم ماند. ما با سورنبای شریپوویچ مشورت کردیم که همه مسئله ها را از راه مکالمه حل کنیم. این به آن معناست که گاه به گذشت هم راه دادن لازم است. من بعد این همه ملاقات به چالپاناتا می روم. مذاکرات دوام می کند. شما کهنسالان و اقصقل ها باید وضع را نگه دارید. نگذارید که به اغوا داده شوند.
حاجی دامولا مقامیدین سرخطیب جماعت واروخ که در این واخوری اشتراک داشت، در صحبت بر رادیو آزادی گفت که رئیسان جمهوری دو کشور با مردم ملاقات نموده، از احترام همسایه‌داری سخن گفتند و ساکنان دعوت نمودند که به مناقشه و ماجراها راه ندهند.
درباره فقط دوستی بین دو کشور صحبتای نکردند. هم از جانب پرزیدنت ما، هم از جانب پرزیدنت قرغیزستان، فقط درباره دوستی بود. اطراف 30 نفر بودیم، همون 30 نفر که هر دو پرزیدنت با هم و خورده با همین ما ساکنان واروخ و اقصای صحبت کردند. دو نفری برآمد کردند. در برآمد خود فقط همین درباره دوستی برآمد کردند.
عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی ریاست جمهوری تاجیکستان هم در صحبت با رادیو آزادی گفت که امام‌علی رحمان و سورنبای جنبیکوف در ملاقات دایر به همکاری‌های دو جانبه نزد مرزی، دوستی، رفاقت، همدیگر فهمی میان تاجیکان و قرغیزستان مرزی دو کشور صحبت کردند. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری قرغیزستان گفت در صحبت با ساکنان نزد مرزی، رئیسان جمهور به اهمیت حفظ صلح و ثبات و دوستی بین مردم همسایه تاکید کردند. سامانه اینترنتی پرزیدنت تاجیکستان نوشت که در صحبت با مردم، رهبران دو کشور از ساکنان نزد مرزی دعوت کردند که به اغوا دادن نشوند و مناسبت های دوستانه را حفظ کنند. همچنین تأکید شده است که مسئله های برسمیت دراری حقوقی خط سرحدی دولتی در روابط دو کشور مهمترین می باشد و مقامات میل قطعی خود را در سمت ادامه دادن کارها در دایره کمیسیون مشترک بین حکومتی آید به دلیمیتاسیا و دیمارکاسیا سرحدی دولتی افاده کردند. قرار است بعد انجام ملاقات بلندپایه رئیسان جمهور در حدود تاجیکستان امام علی رحمان با دعوت سارانبای جنبیکوف به آسایشگاه استقلال قرغیزستان برود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در ozodi.tj یا ozodi.org.
مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان همکاری این وزارتخانه با شرکت فراز را تصدیق کردند. سعید عمرزاده معاون وزیر تندرستی تاجیکستان روز 25 ایول ضمن نشست خبری گفت که همکاری با فراز در اساس قرار حکومت در دایره همکاری با بخش خصوصی به راه مانده شده است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگ از نوروز شاه میشنوید. سعید عمرزاده گفت این همکاری تجربه معمول در جهان است و در شرایطی که کشور از حساب بودجه نمیتواند خود را اداره کند باید چنین همکاری براه مانده شود. وی گفت که شرکت بهداشتی که زیرتابه شرکت فراز است به بیش از 45 هزار نفر رایگان خدمت رسانیده برای بهتر کردن انفراستراکتوری سوهای تیب کمک نموده است.
جمعیت دارای مسئولیتش محبوط فراز در تجدید در تامین خودی لابراتوری های شهر و نوبیه ها با تامین کردن آنها با تجهیزات ها، با تجهیزات های موثری لابراتوری، با ریاگین ها و اینچین دیلالاکولی دادن به کارمندان همین لابراتوری ها همکاری رو با وزارت تندرستی ادامه داده استاد است.
سید عمرزاده همچنین تاکید کرد که شرکت فراز با پیشنیاد لواپولی کارمندان طب به این سوها کمک میرساند. در رابطه با گران شدن نرخ معلومات نامه طبی در آزمایشگاه های شرکت بهداشتی که باعث نگرانی مردم شده است، معاون وزیر تندرستی گفت
مبلغ معاینه ها در مرکز سلامتی شهری، مرکز جمهوری کلینیکی بیماری های کسبی 31 سومن و در آزمایشگاه های خودی همین جدیم بهداشتی 57 سومن را تشکیل میکند. شما میدونید که بیشتری همین مبلغ ها برای خریداری ریاست ها برای گذراندنی این یا آن معاینه معاین کردنی هپاتیت ب س
اما روشن شرح داده نشد که چرا در مرکزهای دولتی نرخ این معلومات نامه پایین تر از شرکت بهداشتی معین شده است. در شرکت فراز هم بر رادیوی آزادی گفتند که واقعا شرکت دستگاه های طبی زمانوی خریده است که حالا در اختیار شرکت بهداشتی گذاشته شده است. این دستگاه ها در مرکزهای سلامتی شهر و ناحیه ها مورد استفاده قرار دارند. برای صحبت با شرکت بهداشتی تا زمان نشر این مطلب ما موفق نشدیم. اما قبلا در شرکت فراز بر رادیوی آزادی گفته بودند که نرخنامه تعیین شده تصمیم این شرکت نیست و از جانب ساختار زیر دخل تعیین شده است. دلارام رحیمی و سخنگوی شرکت فراز در ارتباط با نرخ گران معاینه طبی گفته بود نرخنامه آن را نه شرکت فراز بلکه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تعیین کرده است. تشخیصگاه طبی شرکت فراز از سال خونیش 2018 مسئولیت دادن معلومات نامه طبی را به عهده گرفتند. ارزش بلند معلومات نامه طبی معاینه نگرانی برخی از خانواده ها گردید که فرزندانشون باید برای تحصیل به مکتب می رفتند.
یا او خیلی اولیه است که نموسی سیتا نویره ایمه می رم یا مجبورم که گودکان مکتب نمونم یا که بای کنم او خود زورم نمی رسد بچه هم در نوخانه هم همه شرایط همین بزور روزگارم می برن این خیلی شرایط نباسی مکتب گرفتن در کار بیاده.
ارزش معلومات نامه رقم 26 تا 20 سال 2018 80 سومانی و یا تخمیناً 10 دلار مقرر شد، در حالی که در گذشته این بریوزی 10 یا 15 سومانی داده می شد. تجارت تشخیص وضع سلامتی انسان در تاجیکستان از پردرآمدترین هاست. در برابر شرکت فراز در بازار تشخیص چندین شرکت های دیگر به مثل نورافزا، کلینیکای ابن سینا و شیفونیس واردی بازار هستند. جمعیت سهامی پوشیده فراز سال 2008 تأسیس شده است. آن یک شرکت بسیار صاحبی بوده در بازار فروش مواد سوخت، استحصال شیره کمال، صادر کردن شناسنامه های رانندگی و رقم های دولتی ماشین ها، استحصال پوزهر، توریسم و جوانگردی، ساختمان، کان های فایده‌ناک، خدمات طبی و بخش های زیاد دیگر حضوری گسترده دارد. We'll be right back.
نوشت پرسیدمت خواندمت بر ره گلاب شاندمت آمدی بر بام جان پر زدی همچون دیده بنشاندمت بردمت تا کهکشانهای عشق پرکشان تا بینشانهای عشق گفتمت افتاده در پای عشق زندگی رویای زیبایش
ملی تاجیکستان میگوید سازمان‌های مالی جهانی از جمله بانک جهانی به احتمال زیاد به ساختمان نیروگاه راغون مبلغ گذاری نمی‌کنند. قبلا مقامات بانک ملی از چندین سازمان‌های مالی جهانی خواسته بودند تا در بنیاد نیروگاه راغون کمک کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی میگوید سازمان‌های مالی جهانی بیشتر به لایحه‌های سرمایه‌گذاری می‌کنند که از صفر شروع شده باشد. به گفته نورعلیف ساختمان نیروگاه راغون علکی به مرحله معین رسیده است و تشکیلات های مالی جهانی خیلی تجربه کم دارند که در قسم میانه لایحه با آن شامل شوند. معاون اول رئیس بانک ملی از ملاقاتش با مقامات بانک جهانی در ماه اپریل یادآوری کرده گفت
البته موقع بانک جهانی نسبت به راغون معین است و در آن وقوعی ما محاکمه نمودیم دیگر مکانیزم های دستگیری نمودنی صحای باقی جمهوری علاوه خصوص ما محاکمه نمودیم مکانیزم های رپلیکاسیای کاسا هزار بر این لایحه هایی که میتواند برای صادرات قوای برقی راغون مساعدت نماید.
این در حال است که به فرق از برنامه‌های قبلیش در تاجیکستان بانک جهانی در ماه می سال روان گفته بود اکنون عرصه آب و برق را یکی از اولویت‌های کار خود در این کشور قرار داده است. اما بنا به خبرهای ماه می سال روان بانک جهانی که در 25 سال همکاری با تاجیکستان 1 میلیارد و 400 میلیون دلار سرمایه داده است، شیوه‌های ادامه کار خود را در کشور برای 5 سال آینده بازنگری کرد و سه شرط را در میان گذاشت. اینها رشد سرمایه انسانی توسط تامین مردم با آب پاک آشامیدنی، برق و فراهم کردن شرایط برای آموزش جوانان و زنان، بهتر کردن کار نیادهای دولتی توسط بالا بردن ثمرناکی ساحه‌های آب و انرژی، رشد بخش خصوصی، رشد امکانات‌های صادراتی و تقویت همگرایی در منطقه میباشند. معاون اول رئیس بانک ملی از این شرط‌ها و احتمال ربط داشتن آنها به خودداری بانک جهانی از کمک در بنیاد راغون یادآور نشد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ‌های خودی ساختمان نیروگاه راغون را دوام می‌دهد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 از بودجه 2 میلیارد و 100 میلیون سومانی یا حدود 222 میلیون دلار مبلغ جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان راغون کشور 4.7 میلیارد سومانی روانه کرده بود که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروباندها به دست آمده بود. کشور تیر ماه سال 2017 اوراق گرانبها و یا به اصطلاح یوروباندها را به مبلغ 500 میلیون دلار فروخت که هر سال 7.2% بهره آن را باید بپردازد. این مبلغ به علاوه 24 میلیارد سومانی پول بودجه تا کنون خرج ساختمان نیروگاه شد. جمال الدین نورعلیف معاون اول رئیس بانک ملی روز 24 ایول در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت بقیه یوروباندها حالا باقی مانده است. جمال الدین نورعلیف در پاسخ به سوال آن که آیا تاجیکستان برای ادامه راغون یوروباند میفروشد گفت
هنگام معین شدن حجم مبلغ گذاری الهوگی نسبت به نیروگاه برقی آبی راغون از طرف وزارت های داخلدار هنگام پیشنهاد شدن این مسئله می توانیم که در دوره امکانات دیده برآمده شود. حاضر بقیه آن مبلغ های یوروباند تا حال هست و کلان زیادتر است و حاضر در شرایط امروز این مسئله حاضر محاکمه نگشته است.
با گفته مقامات بانک ملی فعلا در ساختمان راغون بجز از مبلغ یوروبان ها دیگر سرمایه خارجی نیست. عین زمان دو چرخه نیروگاه راغون نصب شده است که قرار است با پر شدن آب در آوانبار به قدر ضروری به کار انداخته شوند. لایحه نیروگاه راغون در زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی همان وقت آغاز یافته بود، اما با دلیل جنگ شهروندی نداشتن پل و هم مخالفت کشورهای پایانابی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع نمود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با کروپسیا نیت دارد با جلب جامعه شهروندی و نیادهای دیگری دولتی یک برنامه ویژه مقاومت با کروپسیا در تاجیکستان را تهیه کند. در این باره عبدالکریم مجیدی، مسئول آژانس روز 25 ایول در نشستی که در دوشنبه دایر گردید خبر داد. تفصیلات بیشتری موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمایم. نشست با مساعدت سازمان غیرحکومتی خاما برگزار شد. عبدالکریم مجیدی گفت مهلت اجرای استراتژی مقاومت با کروپسیا در تاجیکستان برای سالهای 2013-2020 سال آینده به آخر می رسد و تصمیم دارند برنامه نوی دیگری برای ریشه‌کن کردن این ظهورات خطرناک تهیه نمایند. عبدالکریم مجیدی کروپسیا را مادر همه گونه جنایت ها نامید و از جامعه شهروندی خواست بی‌طرف نباشند و برای مبارزه با آن سهم گذارند.
کروپسیا فقط این کار مقامات حفظ حقوق نیست، یعنی در مبارزه باید هر یک شهروند، اهل جامعه شهروندی بی‌طرف نباشد و تنها در نتیجه فعالیت دست جمعانه، در نتیجه فعالیت گسترده ما می توانیم که سطح و شدت کروپسیا را در کشور کاهش دهیم و در این سمت موفق هم شویم.
دولت تاجیکستان سالهاست مبارزه با کروپسیا را یکی از افضلیت‌های کاری خود نامیده است، ولی اعتراف هم می کند که فساد و رشوه‌خوری در تمام سطح‌ها ریشه دوانده و آبرو و اعتبار حکومت را کاسته است. تحقیقات افکار عموم در تاجیکستان نشان داده است که برای اجرای کار به مقام رسمی دادن پول مشکلی ندارد. در گوشه‌های گوناگون کشور هم به رشوه نام‌های خاص دادند، به مثل چای پولی، شیرینی و امثال آن. در شاخص پذیرش فساد که همساله سازمان شفافیت بین‌المللی تهیه می‌کند، در سال 2019 تاجیکستان در میان 180 کشور در مقام 152 جای گرفته است. یک پاسخ نماینده آژانس مبارزه با فساد در مورد چنین گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی از افزایش فساد و تدبیرهای این نهاد برای ریشه‌کن کردن آن واکنش‌های گوناگون را در این نشست به میان آورد. ارشاد سلیمانی، کارشناس تاجیک، از نماینده آژانس پرسید که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی در تاجیکستان نه تنها کروپسیا کم نشد، بلکه افزایش یافت. از جمله بعدی تشکیل آژانس مبارزه با فساد و چه تدبیرهای وجود دارد که تاجیکستان مثل کشورهای دیگر در مبارزه با کروپسیا موفق شود. عبدالکریم مجیدی پاسخ داد که تدبیرها زیادند، ولی نه همیشه جدی عملی می شوند.
در جمهوری قزاقستان در مؤسسه تحصیلات تا مکتبی حتی فنای مقاومت با کروپسیا درس گفته می شود. آنما گودکی که علاقه مفکورش خالی است، یگان فکر و اندیشه در سر ندارد، همین نفری که کورا میگیرد در نظر اون علاقه یک خوی نمیلی، یک دشمن نمیلی اعتراف شده است. و خود همین کودک در همون روند ترقی، در روند تشکل و همین باید در همین روحیه باویا میرسد. و عذر زیاد میخواهم، جای پوشیدش نیست. امروز همه ما و شما همون کودک همون از همون وقت مادر کروسنری تولد میکنم.
علی اکبر عبداللهیف، راهبر سازمان جمعیتی تشکل تفکر ضد کروپسیونی، در این نشست پاسخ نماینده آژانس را نادرست عنوان کرد.
سوال خوب دو ما انا سوالم ده نادرست جواب داد. اونجا مسئله سبب بلندروی سطح کروپسیا بود، هم خیلی بود. انا که با جای این بگرد که سطح ای وقتی که اگنتی تشکیل شد، اول نقص کور نقص رفت، یک سال یک نیم سال کور نقص رفت، نه که بد نشید. برای چی؟ برای که خشتوار پیدا شد و جدا، برای که جیانو پیدا شدن و دیپلومو را گرفت در این نیستو و در جای کار در کار رای.
عبدالکریم مجیدی، مسئول آژانس مبارزه با فساد، گفت برطرف کردن فساد تنها با فعالیت یک ساختار میسر نمی شود و جامعه باید در ریشه‌کن کردن این ظهورات فعال باشد. فساد در اداره های دولتی مهمه این سال از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با کارمندان بخش مالیه، انداز و گمرک مورد انتقاد قرار گرفت. رئیس جمهور از فعالیت نیادهای مالی و دست داشتن بعضی کارمندان در ریشوخوری انتخاب کرد. تاجیکستان 6 سال پیش استراتژی مبارزه با کروپسیا برای سالهای 2013-2020 را قبول کرد که هدف از آن ریشکن کردن این ظهورات بود. اما به نظر تحلیلگران این درخت 7 ساله میوه زیادی نداده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی گران پری جودو که 26 ایول در شهر زگرب خرواتیا شروع شد شرکت دارند. مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی یا کافا که 26 ایول در شهرهای دوشنبه و حصار آغاز یافت تا روز 1 آوگوست ادامه خواهد کرد. دسته منتخب جوانان زیر 18 ساله فوتبال تاجیکستان در مهمانی با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی انجام می دهد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می کنم. ورزشکاران تاجیک در گرانپری جودو که 26 ایول در شهر زگرب خرواتیا شروع شد شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقه بین المللی بیش از 550 ورزشکار از 87 کشور اشتراک می نمایند. تاجیکستان را در این مسابقه بین المللی 6 ورزشکار خیام الدین جباروف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمد بیکوف، اکمل مرادوف، کامرانشاهی استوپیریان و تیمور رحیموف نمایندگی میکنند. پهلوانی معروف تاجیک تیمور رحیموف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقات بین المللی بسیارتر اشتراک کرده، خالهای المپی را به دست بیاریم و به المپیادا رخت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازیهای المپی مدال به دست بیارم.
غالبان و آنهایی که در گرانپری جودو در زگرب در هر یک وزن مقامهای دوم و سوم را اشغال می نمایند، بجز از مدال و امتیازهای المپی با جایزه های مالی مکافاتانیده می شوند. برای جای اول $3,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $2,000 و برای جای های سوم $1,000 سپرده خواهد شد. خبر دیگر، دسته منتخب نورسانی زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی اهلی‌دین توردیف در مسابقات قهرمانی سازمان فوتبال آسیای مرکزی یا کافا شرکت می‌ورزد. در این مسابقات که از 26 ایول تا 1 آوگوست در شهرهای دوشنبه و حصار دایر می‌گردد، تیم‌های منتخب نورسانی زیر 16 ساله افغانستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان و ایران رقابت میکنند. در دوره اولی مسابقات تاجیکستان با ازبکستان، ترکمنستان با ایران و افغانستان با قرغیزستان روبرو میشوند. مسابقه در دوشنبه برای دسته های شرکت کننده یکی از مرحله های مهمترین آمادگی به دور انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود. منتخب نورسانی تاجیکستان در دور انتخابی قهرمانی آسیا که از 14 تا 22 سپتامبر امسال در اردن برپا می گردد، در گروه A با تیم های اردن، نپال، شریلانکا و کویت رقابت می کند. و خبری آخرین، دسته منتخب جوانان زیر 18 ساله فوتبال تاجیکستان با همسالان خود از عربستان سعودی دو بازی دوستانه انجام می دهد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، بازی های دوستانه روزهای 26 و 29 ایول در شهر طایف عربستان سعودی برگزار می شوند. سرمربی منتخب جوانان تاجیکستان زین الدین رحیموف به هیئت دسته 23 بازیگر را داخل نموده است. بازی های دوستانه مقابل منتخب جوانان عربستان سعودی برای دسته منتخب جوانان تاجیکستان یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات انتخابی قهرمانی آسیا 2020 محسوب می شود. رقیبان منتخب جوانان تاجیکستان تیم های سوریه، لبنان و مولدیف می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی نوبتی ما عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته مرزبانی است که در 26 سال پیش در آزادسازی دیدبانگاه 12 روس‌ها هنگام حمله گروه مخالفین شرکت داشته است. او در این باره کتاب نوشته است. کتاب عبدالشفیع تاجف با نام دیدبانگاه 12 از 300 صفحه عبارت بوده، در عرفه چاپ قرار دارد. 13 یولی سال 1993 با دیدبانگاه سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و 25 سرباز و افسری که در قسم مرزبانی وابسته به روس‌ها خدمت می‌کردند کشته شدند. کارشناسان میگویند محض همین حادثه سبب شد که روسیه در فکر به سازش آوردن دو جانبی درگیر جنگ شهروندی در تاجیکستان شد. رسانه‌های روسیه همساله از این حادثه به حیث قهرمانی مرزبانان روس در مرز تاجیکستان یاد میکنند. عبدالشفیع تاجف میگوید روس‌ها بسیار دلیل‌ها را تحریف کردند و با یادآوری این حادثه مرزبانان تاجیک را حقیر تصویر کردند. حالا ما پای صحبت این مرزبانی سابق نشستیم. قبل از صحبت شرح حالی رو از زبانی همکارم طاهری سفر بشنوید.
عبدالشفیع تاجف مایور بازنشسته مرزبانی 65 سال دارد. سال 1985 فاکولته فیلولوژی روسی دانشگاه ملی تاجیکستان سابق به نام لنین را ختم کرده است. در صف ارتش اتحادیه شوروی در گرجستان خدمت کرده است. یک مدت در روزنامه کولیابسکا پراودا به حیث خبرنگار کار کرده است. سال 1992 به خدمت مرزبانی جلب شده است. در بخش استخبارات مرزبانی در ناحیه هممرز با افغانستان کار کرده است. 13 یولی سال 1993 زمان مخالفین به دیدبانگاه 12 مربوط به مرزبانان روس در ناحیه شورابادی سابق حالا شمسدین شاهین حمله کردند. او از جانب مرزبانان تاجیک در عملیات شرکت داشت. سال 2006 پس از معیوب شدن در عملیات بازنشسته شد.
و حالا شروع میکنیم به صحبت با عبدالشفیع تاجف، مایور بازنشسته تاجیک.
این حادثه را شخصا من چنین سر میدیم، یگان سرحدبان روس در این جنگ های سرحدی اشتراک نکردند و طی آن سالها آنها موقع بی‌طرفی را اشغال کرده بودند و در یگان جنگ سرحدی اشتراک نکردم.
اول درباره کتاب تا میگم، چند صفحه است؟ شما اونا بر اساس چی نوشتین؟ یادداشت است یا تحقیق است؟ چی است؟
دروغ‌های پی در پی روزنامه‌نگاران نظامی روس را در کتاب تنسروبس و مجله پگنانیس می‌خواندم که آنها تنها درباره قهرمانی سرحدبانان روسیه سخن گفتند و خلاص و اشتراک بی‌واسطه فرزندان وطن دوست تاجیک را انکار کردند. من به نوشتن این کتاب آغاز کردم و همه آن اقتباس‌هایی که در این جامن آوردم از کتاب تنسروبس و از مجله پگنانیسمیک تای سالهای 93-94 من این آغاز کردم. همه این نوشتجات هایی که من نوشتم اینها همش ریالی یعنی حقانی هستند. یگان قهرمان تغییر دادن نشده است و همه آن نفرانی که در حفظ مرز بوم این منطقه سرحدی کشته شدند در این آچرکای واقعی تاریخی من آنها را نشان دادم.
شما به کدام نکته ها در اون کتاب های مورد نظرتون اعراض گرفتین و یا به کدام حرفشون راضی نبودین دقیقا؟
بعد از خواندن کتاب پنج که روبش که یک بابش با عنوان کک بشتر اتستال استوریه با مقاله پیلایوش زسته و الکساندر فیدوتوف آغاز کردم که همه دروغ بودن آن را من اثبات کردم. در این کتاب پیش از همه من از فیدات فینکار میکند که گویا که تاجیکان در این اشتراک نداشتند. دویم باید می نویسد که گویا که اهالی محلی دهه سریغار یک چند روز پیش آگاه کرده بودند و آنها به کوه برآمده بودند، در حالی که وقتی آنها از چرخبال ها فرود آمدند و به نوار گرفتند، پیش از همه در همین لحظه ما همه اهالی در اسارت گرفته افغان ها را، اهالی دهه سریغار که عبارت از 160 180 نفر و یا 48 خواجگی را تشکیل میداد که در بین آنها کودکان، زنان، مویسفیدان دیگران بودند که چقدر اذیت کشیده بودند و این را بنوار گرفتند خودی آنها و بعدم در این کتاب این کار میکند که گویا اهالی نبود. و بعد از اهالی که در شفت آنها ما از 18 نفر سرحدبانان زنده مانده روس، از جمله من قهرمان روسیه اندری میرزلیکین با سرداری همین 18 نفر هم زنده ماندگی ها را نیست ما آزاد کردیم و در افتماشین تمغه گس 66 رقم دولتیش 0016 سوار کرده برای از میدان محاربه به جای بیخوف به ورتلیات ها گسل کردیم و ما خود ادامه دادیم. و تناسب را بینین که من چیلی که قید کردم در همان زمان اندری میرزلیکین رتبه لیتنانت کلان را داشت و عبدشفیع تاجوف هم رتبه لیتنانت کلان را داشت. میرزلیکین را آزاد کرده با افتماشین سوار کرده را سپار کردیم و ما ادامه دادیم، جنگ را ادامه دادیم و آنها را و باقی مانده رفته. من چیلی که گفتم جسدی اولین را روزی همون 13 هم برداشته آمدیم. من در یگان صحیفه نام یگان تاجیک درج نگشته است.
روزی حادثه شما در کجا بودین، در کدام وظیفه کار میکردین و چگونه خبر یافتین از این؟
در همان دهه سریغار موسم حاصل برداری، یعنی حاصل زراعت های کشاورزی از جمله برداشتن حاصل عسل ادامه داشت. من مدیر فرم چارواداری خواجگی دولتی به نام شاهین مدیوب رسولوف در همان جا حضور داشت. وقتی که شبانه همین گروه های وقتی که آنها سرحد از افغانستان سرحد دولتی تاجیکستان را عبور کرده به اول بدیحه هجوم میکنند، وقتی که بدیحه هجوم میکنند مردمان را از اسارت میگیرند. اسمام غنیف که مقابلیت نشان داده بود او را در جای حادثه به هلاکت می رسانند و بعدن مردم را در مواشیده گرفته به دره شروغن می آرند. من از همین دره شروغن مدیوب رسولوف که با همراهی همین خلقه بود با یک دو نفر هر چی واسطه کرده از بین آنها با بین بوته و چوب ریخته آمده از دهه ملیاب شبانه خبری آن را می دید که در زستوه سرحدی و اولی دهه سریغار را پورا زده نیست کردند و ما از این خبر یافتیم و آمادگی کردیم و آمادگی جنگی گرفتیم و با امروحی من همین اختیاریان و اصلا و جوان مردان بار ناموسی دهه های همین منطقه سرحدی، یعنی دهه یال، پاروار، سری نمک، سری مغزار، ملیاب، من و پا خیستند و رفته به دشمن مقابلت نشان دادند.
صحبت ما را با عبدالشفیع تاجوف مایور بازنشسته تاجیک درباره حمله به دیدبانگاه 12 در 26 سال پیش میشنوید. تعدادی آنهایی که حمله کردند چند نفر بود در اینجا؟
تعدادی آنها را ما چنین تصور کردیم که همگی 100-150 نفر هم نبودند. در وقتی که مثلا ما حرکت میکردیم همگی در همین محاربه دو نفری آنها کشته شد، یک نفر دیگر ممکن تایی تیرپرانی های دوامناک در قریبی زسته و این دو نفری که مز اهالی دهه سریغار رو در محاصره نگاه می داشتند این دو نفر حقیقتا کشته شدند در جای حادثه. در این تازسته و علاقه بسیار دور ماندگی بود، بعد به زسته و ما رسیدیم. همین قدر کشتگی ها همه بود و بوشش همین است، ولی در کتاب پینسکی روبیس فیداتوف می نویسد که همین پای در پای همین زده نیست کرده، یک لو رفتن که همین جسدی ملخالفین هایی که در این طرف پرتافتن در اون طرف پرتافتن و ولی اصل در اصل هیچ چیز نبود. آنها همگی 35 نفر چرخبال فرود آمدن، با همراهی ما حرکت کردند تا نزدیکی دهه سرغار، و وقتی که ما به دهه سرغار نزدیک شدیم آنها در اینجا کمین گرفتن، دیگر حرکت نکردند. ولی تاجیکان رفته هم اطراف زستاور و پره از نظر گذرانیدند و آمده جسد اسمان غنیف را در یک جایگی گرفته. من بعد آمدیم که روز دیگر تنها آنها توانستند روز 14 هم که جسد همان 25 نفر از بانان خود را با یاری و بواسطه تاجیکان من این جسد در افتوماشین ها بار کرده به دهه یال رفتند و از اینجا توسط چرخبال ها با قسم حربی در ناحیه همدان برداشته بردند.
کدام حرفی که هست که ما نپرسیده باشیم یا شما گفتن میخواین ما نپرسیدیم؟
حتما من باز چیز دیگه علاوه کردنی هستم که در قشونهای سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی نیست برای چی که به این بهای سزاوار نمیدیند. مثلا بدون او ما وقتی که در این منطقه خدمت را تمام کردیم، من همچون افسر رزویدکه از سال 1998 تا سال 2000 خطی اولی سرحدی را از سرحدبانان روسیه به صفت اکسپریمنت قبول کردیم و در اون جانب یک بسیار حادثه ننگینی که من به سرحدبانان تاجیک همون رزویدکچیان گروه اپراتیوی آنها تشکیل کرده حجوم کرده 5 نفر ما رو زده از پای افتاندم که ما از در خطی سرحد خدمت کردم دست کشیم، ولی ما هیچ خود را بای ندادیم و همه کارکنان اپراتیوی یعنی رزویدکچیان آنها را دستگیر کردیم. یک نفر از در وقت مقابلیت نشان دادن زده محو کردیم، تسلیم کردیم، یراق اصلیه آنها را گرفتیم. ولی باز من اون دوره سردار شتات جنرالی کمیته حفظ سرحد دولتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را گفت بودم، با اونجا سفر بر شدم با همراهی ژیلکین جنرالی من سرحدبانان روسیه از فسبی روسیه آمدم. یگان چاره ندیدم ولی جسارت و مردانگی همین تاجیکان که از هیچ شبه نداشتن و دوامی منا 15 سال شد تاجیکان در حفظ سرحد دولتی بسیار خدمت خوب نشان میدیند. تاجیکستان یک برای نه فقط روسیه بلکه برای تمام دولت های اروپا یک سپر است و امروز تاجیکان سر بلندانه از حفظ مرز بوم خود پر برآمده توانستند. و من وقتی که من برای من همین جشنگیری همین حادثه ها وقتی که از در موافقه با سرریاست قشون های سرحدی سفربر می شوند، برای چی که آنها نام این اشتراکچان را تماما فراموش می سازند و شخصانی می آیند که در باره این حادثه تماما تصورات ندارد.
عبدالشفه تاجف میاری بازنشسته مرزبانی تاجیک بود که درباره حادثه حمله بعد دیدبانگای 12 هم در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت میکرد. این دیدبانگا در 26 سال پیش زمان جنگ شهروندی از جانب مخالفان تاجیک مورد حمله قرار گرفت که در آن 25 افسر روس و تاجیک کشته شد. اینجا من مومین احمدی با شما خداحافظی میکنم. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولتا خون بر است، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و حیال بر است.